شناخت انسان در تسعید حیات تکاملی. جلسه 15، 20 خرداد ماه 1362.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لیهلك من هلك عن بینه و یحیی من حی عن بینه. در درس گذشته درباره قضایای عقلی که در حیات ما جنبه راهنمایی بر خود دارند بیان کردیم و عرض کردیم که این قضایا مشروط هستند به خواسته های ما، مشروطند به هدف هایی که ما اونها را برای خود مطلوب میدانیم. سوالی مطرح شد بعد از درس گذشته، این که سوال این بود که در اون خواسته هایی که ما در درون ما به وجود می آید و باعث بروز راهنمایی های عقل می شود، خود اون خواسته ها هم باز از نتایج فعالیت های عقلی است. مثلا فرض بفرمایید قضایای عقلی ما در جریانی از زندگی ما این طور حکم می کند و این طور به جریان می افتد که با مجهولی که روبرو هستیم اون را حل کنیم. مسئله ما اینه، یعنی ما با چنین مسئله روبرو شده ایم که مجهولی داریم و باید اون مجهول را به هر ترتیب است حل کنیم. خب الان این که ما میخواهیم اون مجهول حل شود، قطعا خود محصول و نتیجه یک رشته قضایای عقلی است. از اون جمله این که عقل میگوید اگر این مجهول که شما رویاروی اون قرار گرفته اید با حیات شما ارتباط دارد و در صورت حل نشدنش و ناگشوده ماندنش حیات شما از اون ناحیه مختل خواهد گشت، باید حل مجهول را بخواهید. پس این خواستن خود یکی از احکام و قضایای عقلی است. عقل است که اینجا میگوید باید بخواهید، و این بخواهید سرچشمه و منبع ما قبل قضیه عقلیه نیست، بلکه قبلا عقل ما را به این خواستن دلالت کرده و گفته باید بخواهید، به جهت اینکه اون مجهول با شما و با حیات شما ارتباط دارد و اگر حل نشود چنان که فرض کردیم از اون ناحیه خللی در حیات واقع خواهد شد. بنابراین شما باید اراده کنید و بخواهید و هدف گیری کنید حل مجهول را. این مسئله که طرح شد بعد از درس گذشته بسیار به جا بود، شاید هم من اشاره کردم به این که در قضایای عقلی و در خواسته ها اونطور نیست که مرزبندی دقیق بشه و ما بگوییم این خالص خواسته ماست که ما قبلش فعالیت عقلانی نبوده است و این هم فعالیت عقلی است که قبلن یه خواسته‌ای داشته ایم ما. نخیر، قضایا را بگیریم تحلیل کنیم، وقتی که قضایا را تحلیل می کنیم در یک جریان حیاتی خواهیم دید که بعضی هاش مستقیماً می رسد به اون خواسته ها، یعنی یک خواسته‌ای ما قبل حکم عقل در ما به وجود آمده است که عقل و اندیشه شروع به کار کرده، چنانکه حافظه ممکن به کار بیفته، قدرت تجسیم به کار بیفته و سایر نیروهای مغزی و روانی ما. و گاهی قضیه میخواهم است ولی در وسط قضایاست. اون میخواهم البته ممکنه که نتیجه قضیه عقلی قبلی بوده باشد. برای حل این مسئله و برای تکمیل این مسئله در این درس ما میخواهیم خواسته های حیات را دقیقا در نظر بگیریم. خواسته های حیات عمدتاً بر سه نوعه. یک نوع اصیل اولی است، اصیل و ما قبل همه قضایا، مانند خواست ادامه حیات، صیانت ذات. اینها حالا یه قضیه است یا دو قضیه است فعلا بحثی نکنیم. به هر حال این دو قضیه فعلا که ما دو حسابش میکنیم، اصیلن، اولین، نخستین خواسته های ما هستن. مادامی که حیات مختل نشده، مادامی که اداره کننده حیات مختل نشده است، این خواسته و این جوشش وجود دارد. خیلی هم اصیله و اصیلترین قضایا است، اصیلترین خواسته است. شاید بتوان گفت که اینقدر اصیل است که اصلا به کار بردن خواسته و خواستن اینجا صحیح نباشد. یعنی ما به طور ناآگاه می جوشیم برای ادامه حیات و برای صیانت ذات، یعنی از درون ما نیرومندترین عاملی که در حیات برای ما قابل تصور است این است که حیات از ناحیه خود انسان نباید شکست بخوره. جان آدمی نباید اختلال پیدا کنه. ادامه حیات ضروری ترین اصله، یا تکیه بر به ضروری ترین اصل داره. صیانت ذات اصیل ترین عامل حیات ماست. ملازم کنید که یک ذره مختل بشه چقدر بیماری های روانی، انواعی از بیماری های روانی عمده معلول همین مسئله اختلال در صیانت ذاته. و این را حتی میخواییم بگوییم که تعبیر خواسته به طور معمولی اینجا صحیح نباشه. اصلا از میخواهم خیلی عمیق‌تر مسئله. حیات در حقیقتش هست که ادامه پیدا کند، در حقیقتش هست که خود را حفظ کند، در جوهر حیات هست صیانت ذات. اصیل ترین عامل جوشش حیات ما، اصیل ترین خواسته ای که اغلب قضایای عقلی به طور شاید مثلا هزار سلسله هزار قضیه عقلی پشت سر هم بیاد تحلیل کنید برسه به همینجا، چون صیانت ذات را میخواهم، چون دوام و استمرار حیات را میخواهم. این اول. اصیل دوم، خواسته اصیل دوم آرمان هاست و اهداف هدف هاییست که ما در زندگانی برای خود انتخاب می کنیم و اون هدف ها و آرمان ها را به طوری مورد اعتقاد قرار می دهیم که گویی در جوهر حیات ماست و حیات ما بدون اون آرمان ها و بدون اون هدف ها رنگش می بازد، رنگ ندارد، رنگش باطل. سوم، اون خواسته های عبوری و گذران است، جزئی است. مثلا فرفهمی که الان در این اتاق نشسته اید احساس میکنید این طرف اتاق سرد است، اون طرف گرمتره و الان هوا سرده، شما به گرمی بیشتر احتیاج دارید، از اینجا حرکت میکنید در اون نقطه میشید که گرماش بیشتر است. یا فرمایید که لباسی که برای خودتون انتخاب میکنید روی یک عده علل میخواهید که چنین رنگی داشته باشد، میخواهید که چنین اندازه باشد، یا باغچه را میکارید میخواهید که از اون گلها بکارید، کتابخانه‌ای در خانه تنظیم میکنید میخواهید که تنظیمش با اون ترتیب باشه نه به ترتیب دیگر. اینها خواسته های جزئی گذرانند و اگر بخواهید همین خواسته ها را هم ریشه گیری کنیم، مسلماً به طور کلی نه ولی معمولا میرسه به همون دوتا خواسته اصیل. یعنی اگر دقیق بشه آدمی چون و چراها را شروع کنه و ریشه گیری بکنه که اون مگر اون خواسته های بی محاسبه، خواسته های بی محاسبه که به تعقل مربوط نباشه، اوتوپیا باشه به قول چیز رویایی خیالی و مستند به یک عده عوامل اصیل نباشه، اونها را استثنا کنید، اما اون خواسته های جزئی گذران نیز و اون هدفگیری ها و مطلوبیت های جزئی گذران نیز اگر از یک انسان خردمند و آگاه و معتدل صادر شود، اون هم در ریشه‌گیری به یکی از این دو مطلوب اصیل میرسد، خواسته اصیل میرسد، یا به اون که اصل اصول حیات است که صیانت ذات است، در متن طبیعت، در متن طبیعت، یعنی طبیعت حیات و یا حیات طبیعی، یک اصل اصول که دارد عبارت از اون بقاء ابقاء حیات و صیانت ذات، اون خیلی قویه، خیلی قوی است. اینجا یه مطلبی عرض کنم که چیزه، یه دفعه بحثی بود در باره هدف و اصالت زندگی بحث بود و البته طول کشیده بود و خیلی مسائل عمیقی هم مطرح شده بود. یک نفر از حضار درس که در حقیقت جنبه مخالف به خود داشت و بحث می کرد، بحث های بسیار مهمی هم مطرح می شد که این اصالت و این تجوهر بسیار ذاتی که ما به حیات می دهیم، این به دست خواسته های ثانوی انسان است. ایران می خواست اثبات کنه. یکی از اعضای دست تعبیر زیبایی کرد، گفت که فرض کنید که یه گربه‌ای در خیابان می رفت، یه ماشینی به او اصابت می کند، این گربه عرشبت که می جهد و می افته تو جوب آب جوی لجن، از اونجا شما میارید بیرون و کنار دیوار میگذارید و نفسهای آخرش را دارد طی میکند، شماره نفسهاش دیگه معدود شده. در اون حال اگر یه گربه قوی تر یا یه سگی در حال مزاحمت پیش بیاد، قطعا این گربه در همون نفسهای آخر اگر قدرت داشت که قدرت ها به کار خواهد برد که خود را نشان میدهد که من هستم. برو کنار، این انسان است که با خیالات حیات خودش را سبک میکنن. این انسانه، هر چه دستش بگی بیاد. ولی در عالم جانداران که آنان به جهت دوری از تخیلات و در طبیعت حیات با یک بعد، با همون بعدی که دارن خیلی اصیل حرکت می کنند، هرگز از ورود نقصان بر حیات خود یأس به خود راه نمی دهند و با بقایای حیات و تتمه حیات همون خواسته ها را می خوان اعمال کنند، اجرا کنند که با همه حیات. تعبیر بسیار خوبی بود، درست بود، صحیح بود. و این انسان است که میتواند، باز بارها از کردم، امان از این احساس میتواند، اما بیداد، داد بیداد از دست این میتواند، چه نهایت ناتوانیش است، چه خیال میکند اینطور میتواند، چه حیات را از اون اصالتش، حیات را از اون جوهرش ساقط کند، برای اینکه آقای مقامی میخواست به او ندادند. همین آقا عرشبت که شیفته و در جاذبه دو تا چشم و ابرو قرار گرفته بود، نشد. اون وقت تمام حیات و تمام هستی و تمام وجود براش تاریک است. ای تاریک باد دل تو. اینه این که عرض میکنم انسان کوچک بشه. آیه میفرماد بل هم ازل هیچ وقت شما نخواهید دید جانداری با خواسته خودش بره زیر صفر حیات، نمیخوادش نمیبره به زیر صفر حیات، همیشه خوشا بالای صفر میبینه. ولی این اولاد آدم، این حالا احساس میفرمایید معنای آیهی که عرض کردم خلق الانسان و ضعیفا، یا این الانسان خلق ضعیفا، آیه در نظرم نیست. شما خیام فرمید که قدرت این است که بلنشه بره به ماه، این قدرت است. همونی که بره و تمام کهکشان را بگردد بیاد، یه دونه آرمانش مختل بشه، یه برداشتش در حیات مختل بشه، برید در درون او ببینید چه طوفان، یه برداشتش، یه آرمانی که برای خود او را آرمان خیال کرده و حیات خود را بدون اون آرمان پوچ فرض کرده. قدرت فرض محال در مسائل علمی محال نیست دیگه، قدرت این را داشت باشد که جهان را بذاره رو دوشش حرکت کنه داشته باشد، در مقابل این مسئله ضعیف است که آرمانی از آرمان ها را از دستش بگیرن. این هست و رضا این که ملاحظه میکنید حیات از اون اصالت شگفت‌انگیز الهی در باری سیانت ذات که دارد ساقط میشود، برای این است که اون اصل دوم در اونجا شکست خورده. اصل دوم چه بود اگر گفتی؟ نوشتیم ها. اصل دوم عبارت بود از آرمان ها و ایدال ها و اون چیزهایی را که برای خود محبوب اصیل فرض می کند او را جوهر حیات قرار می دهد. وقتی جوهر حیات قرار داد، وقتی رنگش را باخت اون جوهر، یا این موفق نشد، مسلم است که شکست ور شکستی، شکست خوردن در اصل دوم سرایت بکند به اصل اول، اصل اول را هم از بین میبرد. اون خواسته های قسم سوم مهم نیست، اونها گذران هستند و عبوریند و جزئی‌اند و در روبنای زندگی، در شؤون زندگی هر لحظه ما ممکنه خاصی داشته باشیم و هر لحظه مطلوبی داشته باشیم، چیزی را مفید بدانیم، دنبالش برویم. وقتی که به دست آمد دیگه اون خواسته چون مراد و خواسته شده حاصل شده است، چیزی نیست. اون سومی اونها فرعیه، اون خواسته های سومی فرعیه و جزئی هست. این دو اصل، این دو اصل است که حیات انسان ها وابسته به این دوست. اون یکیش که اصل اولی بود در خواسته ها، که حتی عرض کردیم شاید تعبیر خواسته درست نباشه چون خیلی عمیق‌تر از خواسته ماست و ما با خواسته بیمارگو نمیتوانیم جلوی اون اصل را بگیریم، سیادت ذات را. با یک فعالیت های بیمارگونه و عملیات درونی عرشوت که مختل میتوانیم اون اصل اول را، چه عبارت است از سیانت ذات، اصالت ادامه حیات، حتی اون نفس دهائیش را، چون من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، اون که آورده مرا باز برد بر وطنم، اون خیلی اصیله. اما این خواسته دوم، خواسته های دوم، این به جهت تلقی آدمی از این خواسته های دوم، اون اصل اولی هم جنبه تبعیت پیدا میکنه. میگستم من حیات را میخواستم برای این، یعنی اون اصل اولی را تابع این قرار میدهم، اصلا بدون این من زندگی ندارم. دقت بفرمایید ببینید که اون چی که ام المسائل است، اون چی که مادر تمام مسائل حیات ماست، این اصل دوم است، این خواسته های دوم است که چه میخواهیم، چرا باید بخواهیم در این دنیا، چه باید بخواهیم. و اون خواستن چون فرضی است که تفسیر کننده جوهر حیات ماست و هدف حیات ماست، چه باید باشه؟ اوست ام المسائل، اوست. به همین جهت است که ادیان حقه الهی مخصوصا اسلام تمام کوشش این است غذای حیات را معنا کنه، که این باید اینا بخواید، بایدش هم باید تعبدی نیست. ببین حیاتت این است یا نه. یک تعبیری از بزرگترین حکمای قرون اعصار، یعنی از اون حکمای ردیف اول به یادگار مانده است و هنوز هم زنده است، این مطلب این است که مت بالاراده تحیا بالطبیعه، با اراده، با اراده تنظیم کن تمایلات و هواهای خود را، درست خود را تنظیم کن تا حیات، تا من، تا روح طبیعت خودش را بروز بده که ابدیت است، تحیا بالطبیعه، تا اون حیات طبیعیت که ابدیت است او را به دست بیاوری. ذات حیات این میگوید که ام بینتن و یحیی من حی ام بینتن، یعنی حیات او به بینه و به دلیل روشن تکیه کند. نه این که زندگی میکنم، نه این که زندگی درست حیات انسان، انسان در مقابل زندگیش مثل این که در مقابل کار انجام شده قرار گرفته است. خب دیگه چه باید کرد؟ بله دیگه باید زندگی کنی. این معلومش این بگیره ندارن اینها. بگیره یعنی دلیل روشن، پشتیبان معقول برای حیات. و همین اینجا این بعدها ایشالا شاید این بس بیاد، اینجا این تیکه را دقت کنید. یک جمله هست امیر مومنین فرمود بزرگترین خدمتکار کسی است که خدمت به خودش کنه. این را اگر درست فکر فرمودید چیه؟ بزرگترین خدمتگزار همه بشریت کسی که به خودش خدمت کنه. معناش چیه؟ معناش این است که حیات خود را به جا بیاره. اگر واقعا حیات خود را به جا آورد، همین زن را به جا آورده است. اولین خدمت را به خودش بکنه که حیاتش را بشناسه، جوهر حیات خود را به دست بیاورد. من جوهر حیات خودم را به دست نیاورده به شما چه میتونم بدم؟ بسیار. من که نمیدانم حیاتم چیه، هنوز این تکاپورا درباری خود نکردم که من کیم و من چیستم، چه دارم و چه ندارم و چه باید داشته باشم، برای انسانهای زنده چه کاری میتوانم انجام بدهم. جمله عجیبی است. درود عالمیان بر روان تو ای علی بن ابی طالب، ای فرزند ناظرین ابی طالب. این جمله بعدن شده بس خواهد شد. اگر بخوادیم بشر از این شعار خدمت بر مردم بکنید، حقوق انسان ها چنین است و چنان است، محبت بر انسان ها چنین است و چنان، بابا اینا دکوره، بابا اینها یک آرایشی بی اصله. اول بیایید شما کاری کنید این انسان رو بگیرید بدید دست خودش. اولین خدمت رو باید به خودش بکند که سود و زیانش را با اون اصل دوم که عرض کردم عبارت است از اصل آرمان ها و ایدئال ها و عقاید و ایمان به چی داشته باشد در این دنیا، اولین خدمت را به خودش بکند. اون وقت آماده است اگر چنین انسانی که از نظر خدمت به خود پیروز شود، این به تمام انسان ها میتواند خدمت انجام بدهد. رضا امیرالمومنین میفرمود بابا از من سپاسگزاری نکنید، تشکر نکنید، در پیش من مانند جباران روزگارم خم نشوید. وقتی که من یک تکلیفی به جا میآورم بر من سپاسگزاری ناحق نکنید. آقا من با خودم کار دارم. اولا ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ خشک ابری که شود زاب تهی، توهی یا تهی، ناید از وی صفت آب دهی، فاقد و شیء لا یعطیه، اون چیزی را که حقیقتی که چیزی که حقیقت را ندارد نمیتواند اون را بدهد. از کدام ام المسائل ما اینجاست، مادر مسائل ما اینجاست. لذا میبینید آیات قرآنی روی این مسئله چقدر اصرار میکنه. بابا یه خورده عمیق‌تر برید، قناعت نکنید به پدیده های حیات، یعلمونه ظاهرا من الحیات الدنیا. اینها قناعت کرده اند به دانستن پدیده از زندگانی دنیا. یعلمون ظاهرم من الحیات دنیا. بعد هم شروع میکنن برای ما فلسفه ها درست میکنن. بلی ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. ای آقا زندگی بلی چه فلسفه ای چه هدفی؟ والا تو زندگی که میگی نخی نداره، فکرت راحت باش. این که شیون نداره، ناله ندارد که. طبیعت حیات این نیست. و رضا فرمود عرشبت که کسی که خدمت به خود نکند کاری نمیتواند انجام بدهد؟ چه کاری شما میتواند انجام بدهید پیش از اون که بدانید؟ اول خودتون را اشباع کنید از عرشبت که احساس تعهد برین، خودتون را اشباع کنید از اصول تسعید حیات تکاملی، تشنگان دنبال شما خواهند افتاد. درد نادانی برنجانت تو را، ترسم همی درد نادانی تو را، گرنه به علم افسون کنی، از تو خواهند آبزون پس کاروان تشنگان، از تو خواهند آبزون پس اول جهل را از بین ببریم، دارا بشویم به علم، حیات را بفهمیم، از تو خواهند آبزون پس کاروان تشنگان، گر تو از هامون گریزی رویزی جیهون کنی، به شرط این که به طرف جیهون بروی از آب پر کنی مشک را، تشنگان از شما آب خواهند خواست و سیراب خواهی کرد. پس ما سه خواسته داریم که تعقل ما، قضایای عقلی ما روی اون سه خواسته فعالیت می کند، کار انجام می دهد. خواسته اول همون مسئله سیانت ذات و ادامه حیات، خواسته دوم خواسته های آرمانی و هدفی و عرشبت که این را اون چی که از مجموع تفکرات و مطالعات در قرون اثار به دست آمده است، این آرمان ها و این اصل دوم ها، این خواسته های دوم که خیلی اصیلن و حتی تفسیر کننده اون اصیل اولن، اینها عبارتن، اینها را اون چی که دیده می شود فقط توانستند ادیان تضمین کنن و اخلاق. یعنی شایدی باید که به این بگویند، به این انسان بگویند حیات تو این است، تسعیدش این است، حیات تو روی اینها تفسیر بشود. اون وقت از اون طرف هم که عرشبت لیغروی بسیار محرک خود حیات، مشغولی دامی حیات هست، رنگامیزیش، جوهر دادنش، هویت بخشیدن به اون حیات، هویت بخشیدن. ببینید این کلمه هویت ها چه عرض کردن؟ یه جمله اینجا عرض کنم. حیات بدون اون هدفهای والای عقلانی و آرمانهای والای اخلاقی عالی که مذهب پشتیبانش است، دین پشتیبانش است، اون اگر او را دقت کنید، چنان که عرض کردم، این جوهر حیات ما را میتواند معنا کند و توضیح بدهد و تفسیر کند و غیر او راهی دیده نمیشه، غیر از اون ما راهی نمیبینیم. و مسئله هویت که شما در دو قرن اخیر در خیلی از کشورهایی که به اصطلاح خود را متمدن می نامند، در نوشته های اونها که البته عمیقا فکر می کنند، با این جمله روبرو می شوید که هویت انسان گم شده است. هویت انسان، هویت حیات او گم شده است. یعنی واقعا او نمی داند که هویت حیاتش چیست. تعیین کننده هویت حیات او یک مسائل روبنای اجتماعی است و تأثیرات محیطی است و یک خواسته های بی اصل، و چون هویت با اینها اشباع نمیشه، بس چکار کنیم؟ جمله عالم ز اختیار و هست خود، می گریزد در سر سرمست خود، می گریزند از خودی در بی خودی، یا به مستی یا به شغل ای مهتدی، تا دمی از هوشیاری وارهن. اونجا هوشیار باشه میفهمی هویت این نیستیه، این مقدارت متوجه میشه. تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و بنگ بر خود می نهند. بار سنگینی بر دوشش شده از هوشیاری، زیرا هوشیاری قضا ندارد. بزرگترین قضای هوشیاری اولاد آدم در زندگی تشخیص هویت خیش است که چیستم و چه میگویم و چه میخواهم در این دنیا. این که عرض کردم در تاریخ طولانی بشری برای تعیین این هویت بزرگترین قدم را که برداشته است دین است و اخلاق عالی که شکوفایی حقیقت حیات آدمی است و تکیه بر دین دارد. عبارات زیادی من دیدم حتی از اشخاصی که شاید گرایش ها و جاذبه های مذهبی اونها از نظر عمل عینی شاید موافق عقیده و اندیشه نبوده است، اما چه کند، مسئله واقعیت اینه. بخشنده هویت و اینکه این حیات چیست و با این حیات چه باید کرد، این است. یکی از اون عبارات را من عرض میکنم: قدرت و نیکوکاری ادیان است که به آدمی علت وجود و عواقب کار را به وی تعلیم میدهد. وقتی که ما اصول عقاید فلسفی الهی را طرد نماییم، چنانچه تقریبا ما همه در این عصر علم و آزادی چنین فکر میکنیم، البته جوام خودشون را میگوید، وسیله دیگری باقی نمیماند که بدانیم چرا به دنیا آمده ایم و به چه کار بدین جهان قدم گذاشته ایم. راز سرنوشت ما جملگی را در اسرار نیرومند خود احاطه کرده است و واقعا باید به هیچ چیز نیندیشیم تا ابهام غم‌انگیز زندگی را احساس نکنیم. جمله را دقت فرمودید؟ و واقعا باید به هیچ چیز نیندیشیم. پس این مخدرات، این مایات مخدر و این وسائل ناهوشیاری ها با اون رواج و شیوع عجیبی که جوامع بشری را که راه منطقی و حیات معقولی را ندارند، اندیشیدن در این مسائل برای اونها سخت است دارد اظهار میکنه، خودش ابراز میکنه. آناتول فرانس، گوینده عبارت آناتول فرانس: و واقعا باید به هیچ چیز نیندیشیم، به جنگ بیندیشیم خواهد حیات خواهد گفت هویت منو بده. نقد چک و سفته هم نمیشه، سند دیگری هم هیچ نمیپذیرم. زود بده هویت من چی، خواهد پرسید قطعیه. ملزا ملاحظه میکنید که باز با اون امثال این عبارت متاش، این الان در مقام تحلیل مسئله است. اون وقت شما میتوانید کتاب های زیادی از اون طرف ها از اون جوامع ببینید که درباره اندیشه چقدر تشویق میکنن که آقا حیات همین است، بیش از این نیندیشید، بیش از این اندیشه احتیاج نیست و واقعا باید به هیچ چیز نیندیشیم تا ابهام غم‌انگیز زندگی را احساس نکنیم و در جهالت مطلق از علت وجودی ماست که ریشه های غم و اندوه ما وجود دارند. آلام جسمی و روحی، شکنجه های روح و احساسات، سعادت و خوشبختی فرومایگان، نکبت و ادبار درستکاران، همه اینها باز قابل تحمل می شد چنانکه به حکمت اونها پی می بردیم و به یک مشیت الهی معتقد بودیم. شخص مؤمن حتی از شکنجه ها و عذاب های روحی خود لذت می برد و آرامش دارد. بیدادگری ها و سخت گیری هایی که نسبت به او روا داشته شود در نظرش گوارا جلوه می کند. حتی خطاها و گناهانی که از او سر می زند از وی سلب امید نمی کند. اما در دنیایی که هر گونه شعله ایمان خاموش شده است، خوشی ها حتی درد و مرض معنای خود را از دست می دهد و دیگر به جز شوخی های زشت و مسخرگی های شوم تلقی نمی شود. باغ اپیکور صفحه 31 و 32، آناتول فرانس، ترجمه آقای کاظم عمادی. و این عبارات خیلی زیاده، خیلی مطالب زیاده، با بیانات مختلف بیان می کنن. و این مبارزه با اندیشه عمیق در حیات به وسیله مواد مخدر یا به وسیله سایر لهو و لعب‌های دنیا عمده برای این است که حیات اون جدی که میگوید هویت من چیه، بالاخره چه شد، سپس چه، بلکه به طور نادیده بگیرند. پس خواسته دوم با که گفتیم خواسته های اصیل دوم چه آرمان ها و هدف هاست، مادر تمام مسائل همین. این باید خیلی تنظیم بشه، چون قضایای عقلی روی اینها کار خواهد کرد، تجسیم ها روی این کار خواهد کرد، تخیلات و رؤیاها، همین ها محورش همین مسائل خواهد بود. و الا سیانت ذات به اصلاح عرشبت که علمی فنیش، یک دینامیسم و یک نیروی درونی دائما این حیات را پیش میراند و از شما میخواهد که نفسها را برآورید و برای حیات خودتون محیط زیست را آماده کنید. اونها یا اصلهایی هستند جبری و شبه جبری و بسیار به اون مهم نیست. مسئله همون قسم دوم است که عرض کردم، تمام هویت ما و تمام شخصیت ما محورش همون خواسته های دومه که در این دنیا به اصلاح بعضی ها اول بگو هدف اصیلت چیه تا بگویم تو کیستی. تعبیر زیباییست، تعبیر درستیست. اول بگو ببینم اون آرمانی که تو را به خود جلب کرده است و رنگ آمیزی کننده حیات تو چیست، من بگویم تو چه میخواهی و تفکراتت در دور بر چه هرچود که به جریان بیفتد، تخیلات تو چیه، آرزوها و امیدهای تو چیه. فقط تو همونا به من بگو ببینم هدف اصیلت چیه. پس برای اینکه به عقل ناسزا نگویی، عقل نظری را از کار نیندازیم، حتی قدرت تجسیم تخیل را هم عرشبت مورد اهانت قرار ندهیم، لازم در این است که اون خواسته های هدفی و آرمانی خود را تنظیمش کنیم. و عقل کاری چرا که در درس گذشته عرض کردم، عقل به طور مشروط و راستم میگه و کارش هم درست، بیچاره کجاش بده. وقتی عقل بیگوید تو اگر بخواهی انتحار کنی راهش اینه، اما انتحار بکنم یا نه، بحث سر اینه. عقل وقتی تو گفتی میخواهم این را، میگه بله آقا میخواهید این را، راهش اینه. تعقل از این جهت هیچ وقت عرشبت که مختل کار نمی کنه. پس بر بیگردیم به اصل این مسئله که لذا میگوید لیهلی که من حلک ام بینتین و یحیا من حی ام بینت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، استجابت کنید. او باید شایدها را خدا و رسول خدا خواهند گفت که کلافه نشوید در حیاتتون. وقتی شما را دعوت می کنند به اون که حیات شما را تضمین خواهد کرد، مگر ببینم پیامبران، پیغمبر، پیامبر اسلام قامداد می گفت که صبحانه بخورید، که حیات چون شما زنده هستید حتما باید نهارم بخورید، حتما باید لباسم بپوشید. خوب، اینها یک ضرورت هاییست که تکلیف نمیخواد، اینها از ضرورت طبیعت برمیخیزد. پس مقصود از لما یحییکم یعنی چه؟ اگر شما را دعوت کردن به این چه شما زندگی کنید، یعنی شما موفق به حیات بشوید، اجابت کنید. این حیات همون حیات متکی به بینه است. و اینا پیامبران به ما نیومدن بگویند که برای این که نون درست بپزه حرارت تنور باید این مقدار باشه. خب پیغمبر این حس منه، عقل منه، عرشبت که قوه لامسه منه، تجربه های منه. خداوند از این طرف قوانی را برای ما حکم فرما فرموده است که ما این را تشخیص بیدهیم. اونج که پیغمبران آمده اند و مبعوث شده اند، اونده همون مسئله است که به ما بگویند چی چرا بخواهید. اون خواسته اصیل شما در این دنیا باید چه باشه؟ قانون حقیقی خواسته های شما چیست؟ اون که درست شد، از کردم تأکید میکنم ام المسائل، مادر همه مسئله همین. وقتی اون درست شد، عقل استخدام خواهد شد در اون راه، تجربه ها، دانش ها، اراده ها، تصمیم ها، همه قوای درونی ما بسیج خواهد شد در راه اون خواسته اصیل و شاخه ها و مشتقاتی که اون خواسته های اصیل به وجود خواهد آورد، چون وابسته به اون خواسته عرشبت که اصیل است، اونها هم تنظیم خواهد شد، اونها هم حیات ما را تفسیر خواهد کرد. و بدین ترتیب است که ما با رویارویی با هویت خود شرمنده نخواهیم شد. اولا می توانیم هویت رو پیدا کنیم، می توانیم، فقط راه اینه. و الا اگر شما می فرمایید که خود طبیعت حیات، خود طبیعت حیات است که هویت می دهد، خب جانداران هستن و انسان های زیادی متاسفانه در حیات به سر میبرند ولی هویتی ندارن برای حیات خودشون، سراغ ندارن. اگر سراغ داشته باشند که با به قول بعضی ها با این عوامل ضعیف حیاتشون را دیگرگون نمی کنند، حق را باطل و باطل را حق نمی کنند، هویت نیست، هویت باشه برای خود، ملاک حق و باطل را درک خواهد کرد. خب اجازه فرمودید که تا اینجا بس باشه و درباره این خواسته های دوم که تسعید حیات تکاملی است در بحث های آینده و درس های آینده انشاءالله مسائل را مطرح خواهیم کرد. خداوند پروردگارا در شناخت هویت حیات بر ما کمک بفرما. خداوند پروردگارا ما را از کلافه شدن در بیابان بی سر و ته زندگی تسعید نشده نجات بده. خداوند پروردگارا تو را سوگند می‌دهیم به جلال و جمالت، ما را از جلال و جمال خودت برخوردار بفرما. خداوند هویتی بر ما عنایت بفرما چه هویت انسانها را درک کنی. پروردگارا برای ما خدمت به خویشتن را از نعمت خدمت به خویشتن ما را برخوردار بفرما تا بتوانیم خدمت صحیحی بر دیگران انجام بدهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.